زهی یکم متفاوته، یعنی اکثر سازهای زهی ما یک قسمت کاسه داریم، یک قسمت دسته که حالا یا دستان بندی شده یا نشده، و قسمت سردسته که گوشی ها برای کوک سیم روی اون قرار داره. اما در رباب ما 4 قسمت میبینیم: قسمت شکم، سینه، دسته و سردسته ساز. در قسمت سینه ساز 7 گوشی تعبیه شده برای سیمهایی که نقش واخوان رو دارن، ولی سیمهای اصلی ساز 3 سیم جفتی هستن که دو دو با هم کوک میشن. مثل مزراب عود با پر مرغ یا پر طاووس نواخته میشه و زادگاهش در منطقه آسیای میانه است. در جنوب ایران، در سیستان و بلوچستان دیده میشه و هنوز هم به عنوان ساز محلی کاربرد داره. یه اتفاق خوبی که در سال 1403 افتاد این بود که هنر ساختن و نواختن رباب در یک پرونده مشترک بین ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به ثبت جهانی رسید. هر کدوم از این 4 کشوری که اسم بردم رباب رو دارن، اما کاملا با سبک خودشون. یعنی ما وقتی نوازندگی رباب ایرانی رو میشنویم، کاملا با رباب افغان نوازندگیش متفاوته. سالها بعد جناب آقای دهلوی رباب رو در هنرستان موسیقی به شکل 2 مدل رباب، رباب سنتی که بزرگتر بود و ربابی که ساخته شد سایز کوچکتری داشت، بهش رباب سوپرانو میگفتن، در هنرستان موسیقی این ساز هم استفاده و ابداع شد. رباب تاجیکستان بخوایم بگیم فرقش با رباب ایران چیه، دسته بلند تری داره و قسمت کاسه و شکم کوچکتر، و اینا درسته همشون رباب هستن، ولی گفتم سبک‌های نوازندگی و صدادهی هر 4 تا متفاوته. یعنی رباب ایران هم قدمت بیشتری داره از لحاظ تاریخی و هم صداش ایرانی تر و متفاوت تره. اگه بخوایم در ادبیات به حضور رباب اشاره کنیم، بارها اسم رباب کنار سازهایی مثل چنگ و دف و نی آورده شده. مثلا در غزلیات حافظ: چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. اگه موافق باشین یه نمونه شنیداری خیلی زیبا از خانم پریسا پولادیان بشنویم.
بله با هم میشنویم. البته گاه اتفاق هم میفته که تلفظ میشه رباب.
بله،
حالا اسم دخترها رو عمر رباب تلفظ میکنن، ولی اینکه واقعا در دوره‌های تاریخی در بازه‌های گذشته کدوم یکی از اینها بیشتر ارجح بوده رو من هم نمیدونم. میشنویم و برمی‌گردیم. سپاس از این نمونه شنیداری خوب خانم کاهه. باید با شما خداحافظی کنیم، حیف دیگه وقت نیست.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
نیستان
سپاس که همچنان میشنوید نیستان را از رادیوی فرهنگ. میرسیم به برنامه‌ای که با عنوان موسیقی و پژوهش قراره که مدت‌هایی رو در خدمت جناب آقای امیر شهابی باشیم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، که در شب‌های قبل شنیدیم صحبت‌هایشون رو در این رابطه. در اینجا بهشون سلام و احترام دارم. خوش آمدید آقای شهابی.
سلام به شما جناب مهدوی و همچنین عرض سلام دارم محضر همه ازان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ در ادامه سلسله برنامه‌هایی که با عنوان یا پیشانی نوشته پژوهش و موسیقی در خدمتتون هستم. میخوام بحثی رو که پیشتر آغاز کردیم با زیر عنوان زمینه‌های لازم برای ورود به قلمرو پژوهش در موسیقی این رو پی بگیرم و به این موضوع بپردازم که مواردی رو که فرد باید خودش رو به اونها تجهیز کنه و اونها رو بشناسه تا بتونه پژوهش منسجمتری رو در قلمرو موسیقی انجام بده، علل خصوص در حوزه نگارش مقاله علمی پژوهشی، اونها چه هستن. نکته بسیار مهم این هستش که بعد از اینکه فرد بعد واژه سازی رو بشناسه و قواعدش رو تسلط داشته باشه بهش، از رسم الخط واحدی هم باید پیروی کنه. حالا رسم الخط، شاید این سوال پیش بیاد که چه هستش. به زبان ساده اگر بخوام بگم، زمانی که ما یک مطلبی رو داریم مینویسیم، فرض بفرمایید که یک واژه‌ای رو اگر بخوام مثال بزنم، گفتگوی علمی. خب اگر بخواد این گفتگوی علمی رو بنویسه، رسم الخط جدید پیشنهاد میده که بین گفت و گوی همین واژه گفتگو از واو میانوند استفاده بشه که با نیم فاصله اون گفتگو به حال به نگارش در میاد. گفتگوی علمی، حتما اون یه آخر گفتگو رو بذاره. اینا نکات جزئی مربوط به نگارش هست و بهتره که یک رسم الخط ثابتی رو داشته باشه، چون وقتی یک مطلبی به رشته نگارش در میاد، چه کتاب تألیفی باشه، چه ترجمه باشه، چه کار مقاله علمی باشه، اینها بعداً ویراستارا این رو میخونن و هرچی این وحدت رسم الخطی بیشتر باشه، فرد بهش وفادارتر باشه، بعداً کار ویراستار رو راحت‌تر میکنه. بله، خود اون پژوهشگر هم کارش خیلی منسجمتر انجام میشه. با علائم سجاوندی باید آشنا باشه، اون نشانه گذاری که فرد رو این امکان رو بهش میده که متن با خوانش راحت‌تری مواجه بشه. ببین، هرچه متنی که میخونیم خوشخوان‌تر باشه، اصطلاحاً جناب مهدوی، مثل یک آغوش باز خواننده رو سمت خودش میکشه، بغل میکنه، پس نمیزنه. این خیلی مهمه. کاری که ما انجام میدیم، هرچند مقاله‌های علمی یا نگارش علمی قدری خشکه به اصطلاح، ولی استفاده از برخی مثلا فتحه، کسره، برای اینکه متن خوشخوان‌تر بشه، ویرگول رو به جا بذاره، نقطه ویرگول رو بذاره یا دو نقطه رو بشناسه، این نشانه ها رو هرچی تسلط داشته باشه و مناسب‌تر استفاده کنه، متن خوشخوان‌تر میشه. اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم، ادامه موارد رو پی بگیریم.
بله، خیلی هم خوب.
Thank you.
بسیار خب، اون مواردی رو که فرد لازم هستش بهش مجهز باشه، آشنایی با کوتاه نوشت هاست، یا اون مواردی که در نگارش فرض کنید که نون کاف میذارن، این کوتاه نوشت نگاه کنیده دیگه، نمیگن اگر به یک منبعی بخواد بگن رجوع کنید یا نگاه کنید، کامل اون رو نمینویسن. ما از اینها داریم، مثلا چه میذارن برای شماره چاپ، جلد رو با جیم نشون میدن، مثلا میخوان بگن از فلان جلد فلان کتاب، کتابی که چند جلدی هست بخوان اون رو ارجاع بدن، یک جیم خالی میذارن، یا بیتا مینویسن بدون تاریخ رو کامل نمینویسن، یه بی مینویسن یه تا کوچیک جلوش میذارن. و از همه مهمتر این که فردی که میخواد در حوزه پژوهش و موسیقی قدم بذاره، امکانات و محدودیت ها رو باید بشناسه. حالا این الزاماتی رو که ما بحث کردیم، نگارش رو درست رو بدونه، رسم الخط رو بدونه، علائم سجاوندی رو بدونه، اصول واژه سازی رو بدونه، ولی از همه مهمتر جناب مطبی باید واقع بین باشه. خیلی نمیشه بلند پروازانه به یک قلمروی ورود کرد. بذارید یه مثالی من بزنم که این رو توی کلاس ها مطرح میکنم. اگر شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه موسیقی میخواهید نوع آواز خواندن بلبلی که فرض کنید در استان گیلان هست، یه نوع خاصی رو با یک بلبلی که در استان فرض بفرمایید که خوزستان هست، بعد امکانش داشته باشید که برید مدتی اونجا زندگی کنید، اهلش باشید که برید اون بلبل رو پیدا کنید، اون پرنده رو پیدا کنید، کوله پشتی بذارید پشتتون، برید توی کوه و دشت و دمن چادر بزنید اون رو پیدا کنید، ساعت‌ها دنبالش کنید، صداش رو ضبط کنید، بعد امکاناتی داشته باشید اینا رو بیارید تو استودیو بخواید با هم تطبیق بدید. یعنی امکانات و محدودیت‌ها رو باید بشناسید. یا بذارید یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید شما می‌خواید در حوزه یک موسیقی کار کنید که بزرگانش به هر حال مرحوم شدن، اصلا دسترسی ندارید بهشون، بعد سختی این که برید تو اون منطقه بگردید ببینید چه کسانی شاگردشون بودن، آیا اون شاگردها حاضرن آموختای خودشون رو با شما به اشتراک بگذارن یا نه، ممکنه گاهی یک تعصبات محلی، این که یک پژوهشگر بیرونی خواسته اگر از مرکز میره رو ممکنه پس بزنن، ممکنه شما رو همراز خودشون ندونن، و بعد شما امکاناتتون رو بدونید، ممکنه یک پژوهشی باشه در حوزه موسیقی نیاز به بودجه داشته باشه، و بعد ببینید شما از عهده بودجهش بر میاید یا اون مواردی رو که به عنوان محدودیت‌های کار هست، کسانی که تند بادت عجل ممکنه چراغ عمرت خیلی از بزرگان رو خاموش کرده باشه، اصلا دسترسی بهشون نداشته باشیم، و اینها محدودیت‌های کار هستن. پس اول از همه باید فرد علاقه‌مند باشه، بعد از اون تو این حوزه قدری مطالعه کنه، منابع رو بشناسه، بعد از اون صاحب قلم بشه، ادبیات فارسی رو بشناسه، علائم سجاوندی رو بشناسه، اصول واژه سازی رو بشناسه، کوتاه نوشت ها رو بشناسه، صاحب رسم الخطی بشه یا از یک رسم الخطی تبعیت بکنه، بعد از اون امکانات خودش رو بشناسه، بعد از اون محدودیت ها رو بشناسه. از اینجا به بعد ما تازه وارد مراحل کار میشیم در حوزه پژوهش که انشالله در برنامه های بعد به بحث خواهم گذاشت.
خیلی خوب و سپاس از نکته های مهمی که فرمودید. با شما خداحافظی کنیم تا برنامه بعد.
سپاسگزارم از توجهتون. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان،
برنامه که موسیقی نواحی ایران که اختصاص داره به خطه خراسان آماده پخشه و در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای محسن کریمی هستیم که کارشناس موسیقی خراسان هستند و همینطور نوازنده دوتار و خواننده که خودشون ساز هم تولید میکنن، میسازن، اصطلاحاً سازگری یا ساز تراشی هم گفته میشه، و فرزند استاد کریمی هستند، از خوانندگان موسیقی جنوب و شرق خراسان. درود بر شما آقای کریمی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما آقای استاد مهدوی عزیز، شب بر شما خوش. همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوب شما، برنامه نیستان از رادیو فرهنگ.
آقای کریمی عزیز، اون سالهای پیش دهه 70 که استاد درویشی و دیگر عزیزان مثل آقای جاوید در جرگه کار پژوهشی بودند و ما هم همراهی میکردیم گاه به گاه و مسئولیتی که داشتیم.
بله.
به هر منطقه ایران که میرفتیم این زیبایی ها رو میدیدیم، خب اکثرا از پیران قوم بودند، سن و سالهای بسیار بالا و اجرا میکرد و نگران بودیم که خب عمر دست خداست و بالاخره یک مشخصه‌ای داره، یک جایی داره.
بله، بله.
عمر آدمیزاد میگفتیم آینده چی میخواد بشه. خوشحالیم که جوانهایی مثل شما جا پای پدرانشون گذاشتن و دارن این موسیقی رو ادامه میدن، همونطور که شما سینه به سینه از پدرانتون یاد گرفتین، از استادانتون دارید به نسل نو آموزش میدین و من خوشحالم که شما در تهرانم کلاس دارید و دختران پسران نوجوانی که میان و آموزش میبینن و با این فرهنگ آشنا میشن. و جالبتر این که گویا اکثرا خراسانی هم نیستن، از دیگر اقوام هم که در تهران زندگی میکنن و علاقه به این ساز دارن.
بله دقیقا، ممنون از لطف شما. من 7 سالی است که تهران هستم، هنرجوی خراسانی خب به تب دارم، اما بیشتر هنرجوهای دوتار من اینها مال استانهای دیگه هستن، مال مثلا خوزستان، اصفهان، استان فارس.
بله.
حتی خراسان شمالی که خودش مثلا دوتار داره، اما باز هم دیدم که هنرجوهایی دارم که میان دوتار منطقه شرق خراسان رو آموزش میبینن. خب خدا رو شکر این مسئولیت هم به گردن ما هست، خیلی سنگین که بیایم در مرکز ایران این دوتار رو به همه بشناسونیم.
حقیقت یک میراث معنوی است و توسط عزیزانی مثل شما جوانان سلحشوری که اعتقاد سلیم دارید به میهن و به این نغمه ها و این روایتگری هایی که در این شب ها میکنید، چقدر مردم استقبال کردن این داستان ها، این قصه ها جذاب و شنیدنی است. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
متشکرم، سلامت باشید. بله، یکی از داستان های زیبای دیگه ای که در منطقه شرق و جنوب خراسان هست، داستانی است به نام خالگردن. خب همینطور که میدونید رمه های گوسفند یا گله های گوسفند در خراسان زیاد است، در شهرهای دیگه هم هست، در خراسان هم همینطور. خب چوپان برای اینکه گوسفندای خودش رو بشناسه بر مبنای شکل ظاهری گوسفندان میاد اسمی برای اون انتخاب میکنه. مثلا اگر گوسفندی پشمای اون زرد باشه بهش میگن بوری، اگر سیاه باشه میگن سیاه، اگر سفید باشه میگن برفی و حالا هر اسم دیگری. حالا در اینجا داستانی داریم به نام خالگردن. البته چند روایت هست، یکی از روایت ها این هست که جوانی بوده از منطقه خراسان که گوسفندی داشته که این گوسفند کاملا سفید بوده، قسمتی از گردن اون پشمهایی داشته به مثل یک خال سیاه بوده که بهش میگفته خالگردن. اما در روایت دیگری میگه چوپانی بوده که برای اربابی کار میکرده، این ارباب بعد اینکه یک سال این چوپان کار کرد میاد مزد این چوپان رو بهش میده و یکی از زشت‌ترین بره ها رو و نحیف‌ترین بره ها رو به این چوپان میده که دقیقاً بر همین ظاهر بوده که اون چوپان هم اسمش رو میذاره خالگردن. اما اون میاد بهترین علف رو برای این گوسفند خودش انتخاب میکنه، بهترین آب رو، گواراترین آب رو برای این گوسفند خودش انتخاب میکنه و عشق بی اندازه‌ای که به این گوسفند داشته باعث شده که برای اون گوسفند و یا بره خودش بیاد چری درست بکنه. حالا بعد مدتی این گوسفند رو از دست میده یا ازش میدزدن، در فراغ اون بره خودش میاد اشعاری رو میخونه. حالا ما مقام دیگری هم داریم به نام بارانی که در گذشته که باران کم می آمده و دلهای مردم پاک بوده، می آمدن دست بچه های کوچیک مترسکی رو می دادن یا به قول ما چلی قزک، این مترسک رو به دست بچه ها می دادن و شعر بارانی رو بر روی آهنگ همین خالگردن می خوندن و از خدا طلب بارون می کردن. من از گذشتگان، از پدر بزرگ خودم، از پدر خودم می پرسیدم که آیا تأثیری هم داشت و اونها در کمال باور میگفتن بله، وقتی که دعای بارانی خوانده میشد حتما غروب شبش یا فرداش حتما بارون میبارید.
و چقدر امروز ما نیاز داریم و نیاز به دعای باران و همت و تدبیر اونهایی که اهل فن هستن، انشالله که ابرها بیایند و ببارند و نعمت و فراوانی زیاد بشه انشالله.
انشالله با امید خدا. حالا من قسمتی از این مقام خالگردن رو برای شما اول اجرا میکنم و بعد باز در همون آهنگ مقام بارانی رو بنده اجرا میکنم. ببین بشنویم مقام خالگردن رو.
اوه
خال گردن خال خالی، وای پشمای ترکانم قالی، از قالی های سرداری، وای دارم داغ خال گردن. خال گردن بود میشمه، وای دردایی بم چیشمه، اور بردن از پیشمه، وای دارم داغ خال گردن. خال گردن خال خالی، وای پشمای ترکانم قالی، از غالی های سرداری، وای دارم داغ خال گردن. خال گردنم هوری بود، تخم قوچه گوری بود، گردنم هوری بود، تخم قوچه گوری بود، دست رنج مزدوری بود، وای دارم داغ خال گردن، دارم داغ خال گردن، ای گل مشتاق خال گردن. این خب قسمتی از شعر و داستان خود خالگردن بود،
گوسفندی که علامتی بله. در گردنش بوده به عنوان بله. خالگردن
بله، و اون به حساب دستمزد کارگری اون چوپان بود. حالا قسمتی از اون مقام بارانی در همین آهنگ رو هم من اجرا میکنم که دعای بارانی هست.
الله بده تو باران، ای به حرمت مزاران، به آیه های قرآن، ای الله بده تو باران. الله بده تو باران، ای به حرمت مزاران، به آیه های قرآن، ای الله بده تو باران. بارانده آی بارانده، بانای چوپانانده، با بیل دهقاننده، وای الله بده تو باران. آهو علف ندیده، خار و خاشه چریده، به کام او خلیده، وای الله بده تو باران.
درود درود، بسیار لذت بردیم، چه دعای زیبایی، انشالله که باران بباره و زمین ها تر بشه و حاصل خیز. خدا نگهدار شما آقای کریمی عزیز.
ممنونم، زنده باشی، تشکر از شما.
خب وقت برنامه به پایان رسیده و وقت خداحافظی با شما شنوندگان عزیز که در طول برنامه با ما همراه بودید و شنوای خوبی بودید، که امیدوارم بتوانیم از راهنمایی‌ها و نقطه نظرهای شما همه جوره بهره ببریم. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم خدمتتون باشم، خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه بودن و خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه. صدای پا همیشه صدای رفتن نیست، شبهای دیگه هم با شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا این عزیز خانوادمونو چجوری پیدا کرد؟
پیداش میکنی، راضیش میکنی، بیاد همه قصه رو بفروشه به من. فهمیدی؟
مگه سراغتون نمیام که انگار نه انگار که زنی داری.
تو خاک ما حق چونه زنی با ما.
من در مورد تمدن و فرهنگ آبادیش تو میگم.
روزی روزگاری آبادی.
شما راضی؟ ایشونم راضی؟ مادرم راضی میکنی؟
ببینم بغض کنی.
والا سر مریض شگون نداره.
او باید تن بده به پروتکل ما.
تیر خاکتون باید به سنگ بخوره.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمد جواد جعفرپور، سعید نعمتی، روزی روزگاری، آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که